صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جایگاه دین و نقش دین البته دینی که خداوند متعال نظام داده انبیا و ائمه طاهرین مبلغ و مبین و مفسر اون دین بودن در زندگی انسان بالاترین، برترین، بهترین و پرمنفعت‌ترین جایگاه و نقش رو داره. یک نقش دین ساختن ساختمان عظیم انسانیت و آدمیت و طلوع دادن خورشید تربیت و ادب الهی از وجود انسان تا انسان رو به قول حضرت مسیح در گهواره تبدیل کنه به یک موجود پربرکت، پرمنفعت، پرسود هم برای خودش و هم برای دیگران. وقتی که یهودیان کنار گهواره مسیح اومدن و به مریم که شوهر نکرده بود اما بچه‌دار شده بود گفتن ما کان ابوک امرأ سوء، پدرت آدم بدی نبود، ما عمران رو میشناختیم، انسان پاکی بود، انسان منظمی بود، انسان درستکاری بود. و ما کانت امو که بقی یا مادرتم که همسر عمران بود مادر پاکدامنی بود، مادر با عفتی بود. بچه رو از کجا آورد؟ خداوند متعال به مریم خبر داده بود که یه چنین اتفاقی برات میفته، میان جمع میشن و از تو میپرسن که این بچه از کجاست؟ البته ذهنیتشون هم نسبت به مریم ذهنیت منحرفی بود. شما جوابشون رو ندید، که کل داستان رو پروردگار مهربان عالم ولادت مسیح رو، حامل شدن مریم رو، به دنیا آمدن عیسی رو در سوره مبارکه‌ای که به نام خود مریم بیان کرده. اشاره کن بهشون، بگو من امروز اجازه حرف زدن با یک نفر رو ندارم. سوالی داری؟ اشاره کن به گهواره، بگو از خود بچه بپرسیم. یهودیان فکر کردن مریم داره مسخرهشون میکنه، استهزائشون میکنه، در حالی که اخلاق اولیاء الهی مسخره کردن کسی نبود، استهزا کردن کسی نبود. بندگان مؤمن پروردگار زبان مسخره کردن و تحقیر کردن و استهزا کردن و هجوم به شخصیت کسی رو ندارن. حتی خود پروردگار هم اهل مسخره کردن نیست. حتی کفار و مشرکین و بیدینان و مخالفان خودش رو هم مسخره نمی کنه. خب شما ممکنه در ذهنتون این سوال بیاد که در همون اوائل سوره مبارکه بقره صریحاً آمده الله و یستهزئ بهم، خدا مردم منافق رو، مردم کافر رو، مردم بیدین رو مسخره میکنه. چطور شما میگین پروردگار عالم اهل مسخره کردن نیست؟ تو مسخره کردن آدم میخواد طرف رو سبک کنه، از ارزش بندازه و قدر او رو کم بکنه. اما باید توجه داشت که استهزاء پروردگار به معنای عذاب پروردگار، نه به معنای مسخره کردن با به کار گرفتن یه سلسله کلمات سخیف و سخنان پوک و پوچ. اگر می فرماید الله و یستهزئ بهم، یعنی اینا مورد عذاب پروردگارن، مثل کلمه شکری که در حق خودش استعمال کرده، ان الله غفور شکور، خداوند بسیار آمرزنده و بسیار شکرگزاره. این شکر در حریم مقدس پروردگار معنیش این نیست که روز قیامت تمام اصحاب یمین و سابقون رو در یه صف قرار میده و بهشون میگه من از خوب بودنتون، از عباداتتون، از خدمتهایی که در زمانی که در دنیا بودید داشتید، از اخلاق خوبتون، از اعتقادات درستتون تشکر میکنم. معنی شکر نسبت به خداوند این نیست. شکر در حریم پروردگار معنیش اینه که من در برابر اعمال اندک و محدود 50 و 60 ساله شما جزای بی نهایت و پاداش پایان ناپذیر خواهم داد. کلمه مکرم همینطوره. ما وقتی که لغت مکر رو استعمال میکنیم که فلانی آدم مکاریه، معنیش اینه که آدم حیلگریه، مثل روباه میمونه، نه آدم پشت هم اندازیه و آدم فتنگریه، آدم کلاورداریه. وقتی مکر رو درباره یه انسان ما به کار میگیریم، اما همین لغت مکر در قرآن مجید درباره خود پروردگار به کار گرفته شده و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این معنیش این نیستش که خدا بهترین کلاورداراست، خدا بهترین مکر کنندگان و پشت هم اندازانه. والله خیر الماکرین یعنی من بهترین طرح ریز و بهترین نقشه‌دار هستم که به گونه ای نقشه رو تنظیم میکنم که دشمنانم دوچار یه بنبستی میشن که از اون بنبست نمیتونن بیان بیرون. این معنی مکر خداست. یعنی این دقت رو واقعا باید مردم داشته باشن که لغات همه جا به یک معنا نیست. لغات در رابطه با انسان‌ها یه معنی داره، در رابطه با پروردگار عالم یه معنی دیگری داره. خب این سه کلمه هم به مناسبت ذهن یهودیان که فکر کردن مریم مسخرشون میکنه براتون بیان شد. اما مریم مسخره نکرد یهود رو. چرا؟ چون اهل ایمان اهل مسخره کردن نیستن. اگر به قرآن کریم دقت کنید، یکی از سوره هایی که آداب زندگی با دیگران رو بیان کرده که وظیفه انسان در زندگی با دیگران چیه؟ وقتی که از خونه میاد بیرون به مردم کوچه و بازار برخورد میکنه چگونه باید برخورد بکنه؟ سوره مبارکه حجرات. در سوره مبارکه حجرات پروردگار عالم می‌فرماید شما امت اسلام حق ندارید، حرام که همدیگر رو مسخره کنید. حتما دیدید آیه شو. در این سوره مبارکه. البته این یکی از روش‌های آداب برخورد با دیگرانه، که وقتی با دیگران برخورد کردید هر کی میخواد باشه براش شونه بالا نندازین و قیافه و لبهاتونو به گونه‌ای قرار ندید که طرف احساس بکنه داره از طرف شما مسخره میشه. نهی داره در آیه شریفه، نهیشم نهی تحریمیه، یعنی کسی را مسخره نکنید. هر چند مسخره کردن شما اندک باشه که این مسخره کردن حرامه، چون شما با مسخره کردن شخصیت طرف رو میخواین زخمی بکنید، قدر و قیمتش رو میخواین بشکنین و میخواین کوچیکش کنین. مسخره کننده میخواد خودشو بزرگ بنماد و طرف مقابلشو میخواد تو سرش بزنه و کوچیکش بکنه. خب وقتی که قرآن میگه مسخره کردن حرامه، انسان برش حرامه که هر کسی رو مسخره بکنه، زنش رو مسخره بکنه، دامادش رو مسخره کنه، عروسش رو مسخره کنه، خواهر و برادرش رو مسخره کنه، شکلک براشون دراره برای اینکه به شخصیتش هجوم بکنه. حرام قطعیه. حالا بیشتر مردمم نمیان این احکام الهی رو از متن قرآن کریم بشنون و مؤدب به آداب الهی بشن که راه برخورد با یکدیگر، راه برخورد با مردم، راه برخورد با زن و بچه چگونه است. تمامش در قرآن کریم بیان شده. این که اول سخن عرض کردم نقش دین بالاترین نقشه و پرمنفعت‌ترین نقشه، یک کار دین همینه که میخواد تک تک مرد و زن رو تبدیل به یک انسان الهی، انسان با تربیت، انسان با وقار و انسان با منفعت کنه. یه نقش دین که شما این نقش و آثارش رو در هیچ مدرسه‌ای، در هیچ دانشگاهی، در هیچ مکتب روانشناسی، در هیچ مکتب روانکاوی، در هیچ مذهب شرقی و غربی نمیتوانید پیدا بکنید. چرا که دین نظام داده پروردگاریست که انسان رو آفریده و میدانه که انسان باید چگونه تربیت بشه. این باید چگونه تربیت شدن انسان رو غیر خدا احدی در این عالم نمیدونه و پروردگار عالم این چگونه باید انسان تربیت بشه رو به انبیا ابلاغ کرده و به ائمه. انبیا و اهل بیت هم مسئولیت واجب داشتن انتقال به مردم بدن، گرچه به قیمت تبعید شدن، زندان رفتن و شهید شدنشون تموم بشه. هیچ حق سکوت برای انبیا و ائمه طاهرین نبوده، هیچ بازنشستگی نداشتن، چون مردم اگه تربیت نشن قطعا دوزخی هم. مردم اگر ساختمان انسانیت در وجودشون ساخته نشه قطعا حیوان وحشی بار میان و به هیچی رحم نمی کنن. نه نیتش مسخره کردن نبود، چون اهل خدا اهل مسخره کردن نیستن، به هیچ عنوان هیچ گی رو مسخره نمی کنن. چون اهل ایمان با بیدین هم که برخورد می کنن چنان که انبیا و ائمه برخورد کردن حکیمانه برخورد می کنن، با علم برخورد می کنن، با دلیل برخورد می کنن، نه با مسخره. 4 نفر آدم باسواد، واقعا باسواد، ولی بیدین به تمام معنا، یه سال اومده بودن مکه اعمال حج رو ببینن، اومده بودن وارد مسجد الحرام هم شده بودن، هر 4 تا بیدین، و نشسته بودن نزدیک کعبه، امام صادق هم نزدیک اونها نشسته بود، اونها هم داشتن بلند بلند با هم حرف می زدن و امام صادق علیه السلام هم حرفاشونو می شنید، داشتن راجع به قرآن با هم حرف می زدن، به هم دیگه می گفتن این قرآن وحی نیست، از طرف عالم غیبم نازل نشده، چون ما نه وحی رو قبول داریم نه غیب رو قبول داریم، از اول این قرآن تا آخر این قرآن دست پخت خود اونیه که گفته قرآن به من نازل شده، نه قرآن به اون نازل نشده. اون آدم قویی بوده در ادبیات عرب و نشسته تو خونش، هم از طریق فکر خودش هم از طریق شنیدهاش این مطالب و کنار هم دیگه چیده، اسمشو گذاشته قرآن، و برای اینکه ما ثابت بکنیم این قرآن نازل شده خدا نیست و وحی نیست و این آقا یعنی پیغمبر به خدا دروغ بسته، حالا ما خدا رو که قبول نداریم، اون خدایی که او میگه که گفته قرآن رو خدا نازل کرده دروغ بسته به خدا، ما نه خودشو قبول داریم نه خداشو قبول داریم نه غیبو قبول داریم. حالا فکر کنید خود ما تو مسجد الحرام نزدیک کعبه این حرفا رو میشنیدیم چی کار میکردیم؟ چی کار میکردیم؟ خب معلومه دیگه، یه دعوای حسابی تو مسجد الحرام را مینداختیم، شرطه ها می اومدن عربده و فریاد و یقه‌گیری و کتککاری، و بعدم متخصصانه این 4 تا رو مسخره می کرد. آخرین حرفی که زدن این بود، قرآن رو 4 قسمت می کنی، هر کدوممون تا سالی دیگه 1/4 مثل قرآن رو میسازیم و میاریم مسجد الحرام و به مردم ارائه میدیم، چون اینا بالاترین جمعیتشون سالی یه بار در همین مسجد الحرامه. امام صادق علیه السلام اصلا عکس العمل نشون نده. چرا؟ اولا مؤمن با وقاره، با وقار. خود حضرت صادق یا امیرالمؤمنین از هر دو بزرگوار نقل شده که می‌فرمایند مؤمن 8 خصلت مهم همیشه درش هست و به کارم میگیره. یه خصلتش اینه که اولین خصلت بیان شده در فرمایشات امیرالمؤمنین یا خود حضرت صادقه و گورون اندن حزائز، حزائز با زه هر دوش، حزائز هم زه اول هم زه دوم، به معنی فتنه ها، در هم ریختگی ها، پیش آمد های ناگواره. ولی مؤمن در برابر فتنه ها، پیش آمد های ناگوار، در هم ریختگی های اجتماعی و خانوادگی بسیار بسیار وزین، سنگین روح و سنگین اخلاق که در مقابل این تلخی ها و پیش آمدها شکست خورنده نیستش. بلد نسبت به خودش چگونه این فتنه ها و پیش آمده ها و تلخی ها رو حل بکنه. یعنی تو حل کردنش هم داره عبادت میکنه. حالا یه درگیری تو خونه پیش میاد، مؤمن نه اهل کتک زدنه، نه اهل تمسخوره، نه اهل یاوه‌گوییه، نه اهل از کوره در رفتنه، نه اهل طلاقه، نه اهل بیرون کردن زنه، نه اهل فحش دادن به جد و آباد زنه، هیچ کدوم. یا برعکس، یه خانومی هست که شوهرش ایجاد یه پیش آمد تلخی کرده، ایجاد یه کار نامناسبی کرده، یه فتنه‌گری کرده، یه حادثه ای رو درست کرده. زنی که اهل ایمانه به فرمایش امیرالمؤمنین وقوره، یعنی در مقابل این پیش آمدهای داخل خانه با وقار و با ادب الهی برخورد میکنه، صبر میکنه شوهرش حرفا رو بزنه، اگه اهل مسخره است مسخرهش رو بکنه، اگه اهل داد و بیداد داد و بیدادش رو بکنه، جواب نمیده. تموم که میشه پا میشه. برعکسش هم همینجوره با، یعنی هم زنی که وقور اندل حزائزه، هم مردی که وقور اندل حزائزه، بلند میشه میره یه شربت خونک میاره، یه چایی میاره، یه میوه میاره، به شوهرش یا مرد به زنش میگه خسته شدیم، کارتون زیاد بوده، ناراحت شدیم، هوا خیلی گرمه، اقتصاد یه مقدار در هم ریخته است، اینا همه به شما فشار آورده، شما این شربت رو میل کنین، یه مقدار میوه هم بخورین، خیلی راحت با هم دیگه طبق قرآن و هدایت اهل بیت مشکل رو حل بکنید. ساده تر براتون بگم. این خیلی مهمه اگه ما بتونیم به کار بگیریم، چون خود منم هر کجا به کار گرفتم جواب مثبت داده، و اون اینه که مؤمن با مؤمن دیگه، یعنی تو چارچوب خانواده و بیرون، مسلمونا بین هم دیگه، مسئله جهاد و جنگ و پروندهشو جدا بکنید. اونجا یه پرونده برای خودش در قرآن داره، درگیریای بین خودشون یه پرونده دیگه داره. تو درگیری های تو چارچوب خانه و امت، پروردگار عالم مصره. نزاعی اگه پیش اومد، دعوایی اگه پیش اومد، اوقات تلخی اگه پیش اومد، اصله او ذات بینکم، آتش نزاع رو خاموشش کنیم. قابل خاموش کردن هم هست، با اخلاق حسنه، با وقار، با وزانت، با توجه دادن به شوهر یا با توجه دادن به زن نسبت به آیات قرآن و روایات. البته آدم بیاد پا منبر و اینا رو یاد باید بگیره، اگه بلد نباشه که نمیتونه دعوا رو خاتمه بده. مثلا اگه بلد باشه، شوهر به زنی که از کوره در رفته میگه، زن به شوهری که از کوره در رفته میگه، خیلی آروم، نه با تون صدای بلند. پروردگار در سوره مبارکه لقمان عربده، سیحه، صدای بلند، داد رو محکوم کرده، دوست نداره. دیدید در سوره لقمان، یعنی در تمام برخوردا آرام بودن و با زبان نرم سخن گفتن وظیفه بر عهده ما گذاشته. حالا آیشو خودتون در سوره لقمان ببینید، من دیگه نخونم. پروردگار عالم این داد بیدادای تو خونه و بیرون رو تشبیه کرده به صدای بد یکی از چهار پایان، و ما انسانیم، ما نباید تون صدامون مانند یک چارپای باربر باشه. حکم پروردگار اینه، همه جا وغزوز من صوتک، صدات بیار پایین، آروم حرف بزن. چیکار بکنم در پیش آمدها؟ دوبار در قرآن نقشه داده، طرح داده که یدرعون از سیعتا بالحسنه، بذارید دعوای طرفه باشه، صبر کنید زن داد و بیدادشو بکنه، یا خانوم صبر بکنه شوهر داد و بیدادشو بکنه، تموم که شد با صدای آرام، صدای پایین. هیچ کدوم هم حق ندارن به پدر مادر هم دیگه کار داشته باشه. دعوا بین دو نفره، زن شوهر، دعوا بین پدر مادر طرفین که نی، بین جد و آباد طرفین که نی، که حرف پدر مادر و جد و آباد هم دیگه رو به میان بیارن. اونا یه عدهشون از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، اونایشون هم که زندن که تو خونه نیستن و داخل در دعوا نیستن، یعنی طرف دعوا نیستن هیچ کدوم، دو نفر با هم دعوا دارن. اگه بلد باشن اون مفاتیح رو ببنده، یا زن به شوهر بگه یا شوهر به زن بگه، اگر بلد باشن که داد بیداد این مال خانومه، شوهر بهش بگه همسرم با صدای پایین، چون حکمه در قرآن وقزوز من صوتک، عربده نکش، بلندم حرف نزن که متنفرم از داد و بیداد. شما خبر داریم که پیغمبر اسلام فرموده غضب، خشم، عصبانیت، از کوره در رفتن جرقه ای از جرقه های آتش دوزخه؟ شما با عصبانیت این جرقه رو درست میکنی، قیامت بهت میخوره، کل وجود تو آتش میزنه. حیفه که شما قیامت برخورد بکنی به 2000 جرقه که این جرقه ها تمام ظاهر و باطن تو رو بسوزانه. یعنی اگه آدم بلد باشه اون طرح پروردگار عالم رو به زندگی انتقال بده. خب بالاخره اون مرد یه مقدار دین که داره، این زن با مرد بیدین که ازدواج نکرده، این مردم که با زن لائیک ازدواج نکرده، قاعده حل نزاع و خاموش کردن آتش در قرآن مجید و در روایات. یا اگه بلد باشه به طرف عصبانیش بگه شما شربت رو بخور، چای رو بخور، آروم باش، چون پیغمبر ما فرموده الغضب مفتاح و کل شر، این کوره در رفتن ها کلید همه بیماری ها. بی کسی تهرون قلب عمل کرده بود، من گاهی از در مغازش رد می شدم می دیدمش. دکتر خیلی خوب عملش کرد، قشنگ سر پاش، فقط یه سفارش خیلی مؤکد دکتر بهش کرد، آقا وضع بدن شما، قلب شما، عمل شما ابداً مناسب با از کوره در رفتن نیست، خودت قاتل خودت نشو. آدم متدینی هم بود اینی که قلب عمل کرد. بالاخره در مغازه یه بار دست کارگرش یا مشتریش از کوره در رفت، هنو کار کوره در رفتن رو تموم نکرده بود، خودش تموم کرد، یعنی افتاد مرد. این رو دین میگه که خودکشی نکنید، نزنید، بیرون نکنید، تحقیر نکنید، استهزاء نکنید، مسخره نکنید، جرقه برای خودتون نسازیم. غضب جرقه دوزخیه، نکنید این کار. خب همه اینا رو من عرض کردم به خاطر اون ذهنیتی که یهود از مریم برداشتن، که مریم بهشون گفت من اجازه سخن گفتن با احدی رو ندارم، ولن اکلم الیوم انسی، یا امروزم به من گفتن با کسی حرف نزن. اما شما این حرفایی که تو ذهنتونه حلشو از این بچه بپرسید. اینا فکر کردن مریم داره مسخره میکنه، جواب مسخرش رو دادن که کیفن و کلمو من کان فی المهد صبی، با بچه ای که دو سه ساعته به دنیا اومده میشه حرف زد که صدا از گهواره بلند شد. حالا هفت‌هشت مطلب مسیح گفته اونا رو کار ندارم. یه جملش اینه که برگرده به اول سخنرانی امروز، نقش دین در زندگی چیه که این نقشو هیچ مکتب و مدرسه و دانشگاهی در عالم نداره. یه نقشش انسان سازیه، یه نقشش مؤدب کردن انسان به آداب الهیه که از وجود انسان با کمک دین یه کارخانه‌ای ساخته بشه که این کارخانه برای خودش و برای همه تولید منفعت بکنه. این حرف تو گهواره مسیح زد، جعلنی مبارکا، خدا منو در آغوش رحمت خودش پرورونده، خدا من رو مؤدب به آداب کرده، خدا منو تربیت کرده، خدا مرا مبارک قرار داده. امام صادق وقتی توضیح میدن مبارکو میفرماین نفاعن، خدا منو کارخانه تولید منافع بسیار مهم برای خودم، برای مادرم و برای جامعه انسانی قرار داده. یه نقش دین چاره. مقدار ریزکاری های این نقش رو هم در بحث امروز که یه مقدار بحث ریزی شد شنیدی. دنباله مطلب به خواست خدا فردا. خب شب با عظمتیه. من یادم نیست این روایت رو در مصباح کفعمی دیدم یا در بلد الامین که از کتابای بسیار با ارزش گذشتگانمونه که حضرت می‌فرماید شب جمعه در ارزش شانه به شانه لیلة القدر میزنه، شب جمعه، و به خاطر ارزش زمان کسی که شب جمعه گناه بکنه دو برابر پاش نوشته میشه و کار درستی بکنه چند برابر پاش نوشته میشه. یکی از کارهای بسیار خوب شب جمعه که خیلی نسبت به اون تأکید شده، من نمیدونم چند تا روایت وارد شده، ولی کتابامونو که وامی کنیم میبینیم که روایات فراوانی نسبت به این کار در شب جمعه وارد شده و اون زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین چه در کربلا چه در وطن، که به ائمه گفتن ما گاهی نمیرسیم بریم کربلا، حضرت فرمودن از اتاقت بیا بیرون، بیا تو هوای آزاد، یا رو به قبله یا رو به کربلا بیست و یه زیارت بخون، خدا تو رو جزء زائران قرار خواهد داد. حتما زیارت ابی عبدالله انقدر مهم بوده که جابر با نابینا شدنش و عطیه کوفی میگه بلند شو دست من کورو بگیر، از کوفه بریم سر قبر شهدای کربلا من زیارت بکنم. این آدم نابینا شده رو بر میداره میاره که مصادف میشه با ورود اهل بیت روز یا 19 صفر یا روز 20 صفر. عطیه میگه من وقتی آوردمش کربلا گفت عطیه من زیارت ابی عبدالله میخوام برم، اول منو ببر کنار آب فرات من غسل بکنم، غسل زیارت، غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز، اقلن ظاهر بدنم و پاکیزه کنم، قلبم هم که با ایمانی که دارم پاکیزه است، غسلش تمام شد، گو دست منو بگی ببر. اما عطیه منو ببر سر قبر خود ابی عبدالله. اووردش نشون داد، گفت این قبر ابی عبدالله، خودشو انداخ روی قبر، چند بار صدا زد حبیبی یا حسین، اما دید جواب نمیاد، با همون زبان عاطفی برگشت گفت حسین جان من پیر غلام شما، شما هر وقت منو میدیدین به من سلام میکردین، پیش سلام بودین، حالا من اومدم پیش سلام شدم، چرا جواب منو نمیدین؟ سلام که مستحبه، جوابش واجبه. گریه کرد شدید، بعد صدا زد به خودش، جابر چه توقعی داری که داری میگی چرا جواب سلام منو نمیدی؟ مگه نمیدونی بین سر ابی عبدالله و بدنش 40 منزل فاصله شده؟ مگه نمیدونی این بدن رو قطعه قطعه کردم؟ مگه نمیدونی این گلو رو بریدم؟ چگونه جواب تو رو بده؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم أيد واحفظ وانصر إمام زماننا برحمتك يا رب.